أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یه بحثی گذرا در رابطه با اقوال اهل سنت و عامه در رابطه با مسئله وطیه در دبر الامرأة مطرح کردیم. درست است شیخ فرموده لم یقل احد منهم بالجواز، ولا در بین متأخرین اهل سنت هم کتاب‌هایی که حالا ها نوشته می شود روی این موضوع تأکید دارند که همه قائل به حرمتند و چنین و چنان، و در این حال صحبت این بود که آیا چنین است حقیقت قضیه یا نه. روایات بسیاری را در باره حرمت این عمل از طرق عامه نقل کردیم که اونها نمونش بود دیروز. در مجموع به یک شمارش گذرایی که داشتم در در المنصور 57 روایت در باره حرمتش نقل می کند، تعدادی مستقیما حرمت، لعنه الله، حرامون، امثال اینها، و تعدادش هم درباره آیه شریفه که مراد چنین و چنان است نه چنان. اینها در این اندازه که حالا من عبوری شمردم و شاید بیشترم باشه از این 57 روایت به طور سنگین یدل علی الحرمه. گاهی انسان فکر میکنه که خب حالا ما در اصول در مورد حجیت خبر میگیم خبر متواتر حجتون، دیگه در متواتر کاری نداریم به سندش و از چه طریقی. آیا همین روایات به زمینه روایات مشابهی که خودمون در طریق اهل به اصطلاح عدالت داشتیم، اهل عدل در این مسئله، این در مجموع تواتر درست نمی کنه؟ 57 تا اینجا داریم، تو روایات خودمونم حدود 13 تا داشتیم، فتلکه 70 کامله. آیا این تواتر درست نمی کنه؟ بله، حالا ببینیم اگر تعارض نبود حالا تعارض رو باید حل کنیم. بله، خود این مسئله تو در این حال میبینیم در همون طرق عامه تعدادی روایت هم نقل شده در باره جوازش که حالا در این 13 روایت اینجا نقل میکنند، و عمده این است که این 13 روایت 12 تاش از عبدالله ابن عمر به سندهای مختلف، 3 تاش از نافع، بقیهش از دیگران، و یکیش از ابی سعید خدری. 13 تا روایت در مورد جواز آمده. اینشو فعلا مهم نیست، گذشتیم ازش. حالا در مورد عبدالله ابن عمر چطور شده؟ با اینکه خودش از یک طرف چند روایت ازش نقل شده، قائل بالحرمه آیه رو معنا میکنه، معنای آیه چنینه، حکم حرمت، اما در مقابلش حالا یه روزی دیگه آمده و این چنین قائل به جواز شده، که در این رابطه یکی از همین روایات و حرمت که از عبدالله ابن عباس نقل شده، او اشاره داره به این تغییر موضع ابن عمر، میگه به این که وقت او همه اشتباه کرده ابن عمر، حالا با تعبیر محترمانه ای که دربارش کرده، ان ابن عمر والله یغفر له، او همه اشتباه کرد، خدا بیامرزتش، مثلا این آیه راجع به چنین بود و چنان بود و بعدم ابن عمر بعدم ابن عباس آخرش میگه بعد ان یکون فی الفرد و انما کانت من قبل دوبره ها فی قبله ها و ابن عمر اشتباه کرد. قال ابن عباس ابن عمر فی بله فی دو قال ابن عباس قال ابن عمر فی دوبره ها فاوهم ابن عمر والله یغفر له و انما کان الحدیث على ذلک که من قبل دوبره ها فی قبله ها. تصحیح میکنه حرف اونو. حالا ابن عباس بر اساس حسن ظنی که اون وقت داشته یا ناچار احترامی را که ناچار بوده برای او حفظ کنه، بالاخره یک حشمتی داشته عبدالله ابن عمر در اون صدر اول در بین مردم، تا اونجایی که معاویه به یزید سفارش میکنه کاری به کار او نداشته باشه مثلا اگر بیعت نکرد. این نشانه این است که یک احتشامی در بین مردم داشته. در هر حال این تغییر موضع روایاتش از ابن عمر نقل شده، اما مهم این قسمتشه که بعد هم در بین جامعه مسلمین مسئله جواز جا افتاد تا مدتها قائل به جواز شدن. حالا این تعبیر حتی از این کتب جدید اهل سنت که عدون لم یقول یا همه قائل، این تعبیرها قابل بررسی است که حالا گاهی اوقات برای رفع به اصطلاح اشکال از خودشون اینطور میگن، نمیدونیم. در رابطه با این مطلب عبارتی رو از انتصار مرحوم سید نقل کردیم که خب دو قسمت نقل میکرد، قائلی از اهل سنت قائل به جواز، از مالک نقل کرد و همچنین محمد ابن عبدالله ابن حکم انه سمع الشافعی، که حالا بعد همینها را تو نقل خود اهل سنت باز بیشتر خواهیم دید. وقتی مراجعه میکنیم تو همین مقداری که به ایدینا شاید کسی تتبع کنه خیلی بیشتر به دست بیاره. مواردی که هست نقل میکنه عبدالله بله در المنصور از ابن عبدالبر نقل میکنه عبدالله ابن عمر کان لا یرا بعثن ان یعت رجل المرأت فی دبرها قال ابن عبدالبر الروایه به هاز المعنا صحیحتون معروفتون انه مشهوره. یک، در مورد باز روایتی را که نافع نقل کرد، قال قرأت ذات یوم نسائکم حرسن لکم فأتوا حرسکم عن ناشئتم قال ابن عمر اتدری فی ما انزلت هذه الآیه قلت لا قال انزلت فی اتیان النساء فی ادبارهن. اینا که از ابن عبدالله ابن عمر بود گذشت. سه، یکی از شاگردان ابن عمر عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عبیدالله ابن ابی ملیکه که اینا بعدها شدن فقهای اهل سنت، اینا یه نظر میدادن رأی میدادن. فسئل عن اتیان المرأة فی دبرها فقال اردته من جاریت لی فی البارها فعتازت علیه فستعن تو به دون دیگه معنیش با خود تو. باز همین ابن ابی ملیکه خب شاگرد عبدالله ابن عمر بود و شاگرد ابن عباس بود و استاد ابن جریح و لیث ابن سعد و از سقاط روایات بخاری و مسلم، یه همچی شخصی وقتی سوال از مسئلهش میکنه خودشو میکشه پیش، به عملش به اصطلاح بیان میکنه. مورد دیگر محمد ابن منکدر تیمی. محمد ابن منکدر اسمیست براتون آشنا، علتش یه روایت گفتگویی است که بین ایشون و امام باقر سلام الله علیه واقع شد. از افراد منحرف از ائمه بود، خودش می‌خواست دکتر دکون در مقابلش داشته باشه. یه روزی دید امام باقر با کمال سمنی که داره با ناراحتی داره از مزرعش برمیگرده، گفت حالا خوب شد برم حضرت رو به اصطلاح یه مقدار نصیحت کنم، در حقیقت اشکال بگیرم، ایراد بگیرم، مفهم کنم حضرت رو. آمد و اون مسئله رو، روایتی رو که مفصل حتما خوندید و امام جوابشون فرمود. یه همچین آدمیست ولی از فقهای اهل سنت، از اونهایی که مورد مراجعه مردم بود. قیل لیزید ابن اسلم، حالا روایتی که نقل شده، قیل لیزید ابن اسلم ان محمد ابن منکدر نها عن اتیان نصافی ادبارهن. به او گفتن به این که محمد ابن منکدر نهی میکنه که انه این خودش یه چیز تازه‌ای بود مثلا. فقال زیدون، زید ابن اسلم گفت اشهد علی محمد لأخبرنی انه یفعله. بی خود میگه، من خودم شهادت میدم علیه او که خودش به من خبر داد که این کار رو انجام میدهد. یعنی حالا اگرم یه جایی گفته نه و فلان و اینها، دروغی گفته، تظاهرن گفته. مثلا روایت دیگر، مالک ابن انس معروف امام المالکیه، شاگرد همین آقای محمد ابن منکدره و یکی از شاگردان محمد مالک عبدالله ابن وهب که تلمیذ او و تلمیذ محمد ابو سفیان الجوزجانی هر دوست. قال سألت مالک ابن انس عن وطی الحلال فی الدبر، یعنی موردی که حلاله براش، یعنی زنش که حلاله، هل یجوز املا. فقال لی، مالک جواب مداد، از ساعه قسلت رأسی منه. خب مالک هست و رئیس فرقه مالکیه این نقل. حالا بار بر میگردیم به اون نقلی را که مرحوم سید در انتصار نقل کرده، اونم باش. مورد دیگر، شاگرد مالک، شاگرد مشترک مالک و ابی حنیفه، عبدالله ابن مبارک حنفی، اونم اباح للناس ذلک، گفت جایز. خب عبدالله ابن مبارک هم جز افراد بسیار جلیل القدر در نظر اهل سنت، کان من اجلت العلماء الحنفیه و کان غزیر العلم عظیم المنزله و فضائله لا تحصى ولا فرق بینه و بین الصحابه الا تشرفهم به صحبت النبی و حضورهم فی القزوات. یه همچین آدمی است که با این جلالت ازش نام میبرند. در سال 181 فوت کرده. خب این هم یک مورد، اینا هم از فقهاش. نوبت میرسه به محمد ابن ادریس شافعی، امام شافعیه، تلمیذ مالک و امام شافعیه. تهاوی عبارتش رو مرحوم سیدم نقل کرد و همچنین مشابه اون عبارت حاکم و خطیب، همه اینا نقل میکنن ان محمد ابن عبدالله ابن حکم ان الشافعی سئل عن، در رابطه با این مسئله، فقال ما صح عن النبی صلی الله علیه و آله فی تحلیله ولا تحریمه شیء و القیاس انه حلال. به اجتهاد من حلاله، قائل به حلیت شد. در اینجا حالا باز مؤیدش، باز دارالمنصور نقل میکند، اخرج الحاکم ان ابن عبدالحکم که تو همین سندم بود، ان الشافعی ناظر محمد ابن حسن، بعدا عرض میکنیم قول به حرمت در بین اهل سنت از زمان محمد ابن حسن ابا یوسف، قاضی ابا یوسف معروف، محمد ابن حسن و رفیق شیبانی، از اونجا پیدا شد که حالا بعد میگیم. همین آقای شافعی، امام شافعی، برخورد کرد به محمد ابن حسن که محمد ابن حسن چی میگی تو در این رابطه؟ و به اصطلاح محمد ابن حسن گفت نساؤکم حرس لکم، حرس فی الفرج، پس در غیر فرج رو شامل نمیشه، استدلال کرد به این شکل به آیه. آقای شافعی باشه مباحثه ای کرد، مباحثه ای که حالا خیلی از بزرگان حاضر در مجلس هم شاید هم روزای اول داشتید این سوال جواب را. فقال له فیکون ما سوى الفرج حرام محرما، فالتزمه محمد ابن حسن گفت بله. فقال ارائیت لوتاها بین ساقیها اوفی اعکانها افی ذالکه هرسون، اگر تفخیز کنه مثلا اونجا هم که هرس نیست، آیا اونجا هم حرامه؟ افی ذالکه هرسون؟ قال لا. قال افیحرم، افیحرم، افیحرم؟ قال لا. قال فکیف تحتج به ما لا تقول به، اگر حرف تو بود باید اینا هم حرام باشه مثلا. خب شافعیه مغالطه ای کرد در اون مسئله، قبلا هم عرض کردیم بس فیل اتیانه، نه هر گونه نزدیکی و چلی، بنابراین نه این مغالطه اصلا، ولی در هر حال نشوندهنده ثبوت شافعیه است بر این قولش و بر این نظرش که حتی با یه فقیه دیگری مثل ابا یوسف این گونه مباحثه و مناظره می کند. نه بعد خیلی خوب، حالا شافعی براتون طلب مغفرت میکنه از این نظر که ازش حمایت میکنی انشاءالله. بله کسی که مناظره میکنه. بله حالا بعدها فقهای بعدی سنی ها که خوردن بعدن به مسائلی که حالا عرض میکنیم، هی اومدن یا توجیه، همین حاکم که خودش این قضیه رو نقل میکنه بعد میگه لعل شافعی کان یقول ذالک فی القدیم، بعدن اولش این رأیش بوده، بعدن رأیش برگشته و قائل به حرمت شده، بعدن اشاره قایم کرد. مالک اونجور ازش مسلم هلیگیت، شافعی اینجور مسلم، بعدها که نسبت به ابی حنیفه دادن حرمت را، آمدن طرفداران اونا هم کم کم قول اونا را هم عوض کردن و گفتن اونا هم قائل به حرمت بوده اند. نه اینا بعدها پیدا شد. حالا در هر حال اینم یکی، و بعد از اینها دیگه باز قاضی از فقهای زمان یحیی ابن اکثم معروف حنفی، این هم خب جزء مجوزین بود، البته او دیگه تجویزش خیلی توسعه داشت، فن نساء و رجال فاعلا و مفعولا، بالاخره در این مورد کان قائلا بالجواز بل اولویت، یحیی بن اکثم از اعلم علمای حنفیه و قاضی قضاتهم و تلمیذ و ابن مبارک، اینا هست که در شرحالشون می نویسن، و شیخ و صاحب البخاری و ترمذی فی الحدیث، و لم یغلب فی الفضل و الکمال علی مأمون الرشید الا هو، در مقام مقایسه هم اینجور. مورد دیگر باز از همین ها عبدالله ابن علی ابن صائب المطلبی، از بچه اموهای همون شافعی است، مفتی قریش، بیهقی نقل می کند فی سننهی عن محمد ابن علی، یک کسی دیگه است، قال کنتو عند محمد ابن کعب القرطی و هو شیخ البخاری و المسلم فی الحدیث، فجاءه رجل فقال ما تقول فی اتیان المرأة فی دبرها. کسی آمد سوال کرد این مسئله را از محمد ابن کعب. محمد ابن کعب چون در مجلسش بود اون آقای دیگر، اشاره کرد به او، قال هازا شیخ من قریش عبدالله ابن علی ابن صائب، فسأله، از او سوال کن، یعنی عبدالله ابن علی ابن صائب، از او سوال کن. وقتی از او سوال کرد جواب این چنین، قال قذرون و این کان حلالا، حکمشو هلیگه ولو این که کار کثیفیست. مثلا باز مورد دیگر، قاضی یحیی نورالدین کان مفتیان و عالمان متبهرن و مدرسن کاملا، بله خودش مبتلا بود به عمل قوم لوط و کسان دیگری که حالا اونا رس نمیبریم، یعنی گفتنش هم آدم خوشش نمیاد، کسی که اینجور داره خب نمیتونه بگه حرامه، باید یه وقتی برای حلیتش بگه. کسی که اینو حلال کرد لنسا به طریق اولا، و حالا میبینیم در اون زمان وقتی امین خلیفه شد بعد از پدرش در همون زمان خلافتش، در اون برهه‌ای که بود و هنوز مأمون غالب نشده بود، آمد در بغداد همه زناشو از تشکیلات بیرون کرد، یه جوانهای امرد، بچه های امرد و دور خودش جمع کرد و شبانه روز با اونها بود. اینا نمیشد به اصطلاح به عنوان حرمت باشه و تجاهر به فسق، نه، اینا قبلا می ساختن همین فقهای عامه رو رأی میدادن براشون به حلیت. بله الان هم استعجاب نکنید این رو، الان هم در کتب عامه معروفه. خدا رحمت کنه مرحوم آقایش عبدالحسین وکیلی از فضلای قم بود، یک دوره فقه منظوم داره به صورت شعر به عنوان لوح القلم، یک کتابی است در حدود 250 صفحه که تقریبا همه شعر را به نظم درآورده، من جمله از اشعارش که اون وقتا زمان خود ایشون ورد زبان ها شده بود توی مجالس، که وجای زنوت الغلام الامردی فی الصف للرجل المسافر المجردی، قول ابی حنیفه رو که نقل میکنه، من جمله این الانم هست در همین مناطق سنی نشین، کسانی که اونجاها مراوده دارن، رفت و آمد دارن، این قضیه هست. و یه داستانی که من خودم یادم نمیره، خیلی وقت قبل، 30 سال 35 سال، یه سفر رفته بودیم قشم، حالا بعد از ظهر بود و رفتیم تو مسجد نماز بخونیم، نماز میخوندیم اونجا، دیدیم یه آقای دیگه هم آمده و یک جوان 17 ساله هم همراهشه. حالا اونجا که نشسته بودیم سوال و جواب، معلوم شد این آقا اینو آورده هدیه برای امام جماعت مسجد قشم. بله؟ نه خیلی؟ بله کاه بکشه. نه چی میگیم؟ متاسفانه این بلبشویی که اینها ایجاد کردن و عرض کردیم در این جریان ها. در هر حال اینا تعدادی از مواردی است که نام برده شده تو همین کتبشون الان هست و به اصطلاح حالا در دورالمنصور نیست که جمع شده، ولی نقل میکنه از کی از کی از کی، همه اینا اسنادش هم در اینا موجوده که اینها قائل بودن، و نیازی نیست به نقل بیشتر از اینها. اما اون چه که مهم، بله آقا، همه دورالمنصور، کدوم همه از دورالمنصور، همه از دورالمنصور، دونه دونه اینا. حالا من دیگه دونه دونه شم، من چون این آدرسم به اون چاپای قبلشه، اینی که حضرت های دیانت آوردن چاپ جدیدشه، خیلی باش به اصطلاح تطبیق ندارم، ولی اینا همه‌شو در اینجا هست. حالا ببینیم که کتابای فقهیشون هم همینطور، حالا میبینیم. اجازه بدید. اون در زناشه. بله، حالا اون که مسئلتون اخرى، بله با خرقه در جل، اون در زناشه. بعد
57 واحدی در حرمت فرودی در چه زمانی نقل
شده؟ دارالمنصور نقل میکنه، اسنادش هم هست، از اسناد زمان سابق خیلی هست، یعنی تعدادش از صحیح بخاری هم هست. بله بله، نقل اینو مال زمان سابق. چه زمانی نقل شده یعنی چی؟ بله از اونا نقل شده. بله بله بله، هر دو، ولی عبدالله ابن عمر اومد عوضش کرد که ابن عباس بهش اشکال کرد. قائل به جواز بودن، به اینا عوضش کردن شدن جواز. حالا سب کنید اما چی آقا؟ خیلی خوب، حالا ببینیم اون روایت رو، ببینیم حالا مسئله رو اینجا تو. شما حالا یه این وسطه یاد اون اونا رو بسیار دو مرتبه باز بینیم میکن. در هر حال اینا تعدادیست که اس برده شده، ولی یکفی برای اینکه قول اهل سنت در صدر اول به دست ما پیش بیاد، به دست بیاد، همونی که مرحوم سید در انتصار نقل کرد از مالک، در لابلای کلمات گذشته هم باز از مالک نقل شد در همین نقلهای درالمنصور که بله طبیعی که اینجا نقل کردیم. بله یه همچی موردی عمده این تعبیره، که این تعبیر خیلی بار داره، که مالک میگوید ما ادرکت احدا اقتدی بهی فی دینی یشک فیه انه حلال، یعنی وقتی المرأت فی دبرها ثم قرأ آیت حرس لکم و قال ای دلیل از هر من ذلک، استدلال کرد به آیه و حکم کرد به جواز و سوال هم ازش شد به چه دلیل، گفت چه دلیلی بهتر از این. این رو ضمیمه کنیم به این که مالک در چه زمانی بوده و چقدر از فقهای عهد سنت رو درک کرده. مالک تولدش سنه 109 هجریه، معذرت میخوام بلوغش، ابتدای بلوغش 109 هجریه، حالا تولدش 95 94 چقدر، بلوغش 109، تا عمرش آخر عمرش 149، 40 سال بین بلوغش است و مماتش. اون وقت ذهبی در کتاب دول الاسلام میگه ادرک مئت و سلاست و تسعین، 193 از صحابه و تابعین مالک درک کرده، من صحابت و تابعین. بعدم تشریح میکند 33 تاشون از فقهای کوفه و محدثوها و قضاتوها، و 15 تاشون کانو قبل زمان ابی حنیفه، و 19 تاشون از معاصرین ابی حنیفه، و 9 تاشون از متأخرین آن، این 33 تایی که از فقهای کوفه بوده، و اون 193 تا بازم اینو ذهن میکنیم غیر کسانی که مالک درک نکرده، یعنی قبل از مالک فوت کردن، فقهایی که قبل از بلوغ مالک بودن و مالک اونا رو درک نکرده، یا فقهایی که حالا بعد از مالک اومدن و مالک دیگه مرده بوده و درک نکرده. ولی مالک وقتی که میگه من نشناختم احدن ما چنین، ظاهرش اینه که یعنی حتی از فقهای سابق خودم چنین چیزی نیست، یعنی که نه این نسبت جواز را نتیجه می هم به این 193 نفر فقهایی که خودش درک کرده می دهد و هم به اونایی که قبلش بودن. بله آقا نه نمیده صحابه نگفت از صحابه، بله 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 از صحابه انس باباش خودش از صحابه بود دیگه، مالک ابن انس باباش از صحابه بود، می باشه باباش از صحابه بود، 90 و خورده بسیار خوب تولد، ولی بسیاری از صحابه یعنی اصلا بعدن به وجود آمده، گفت داداشم بود. بله 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 ببینید، نه این که میگیم هجرت، خب هجرت خودش 13 سال قبل از رحلت پیغمبر، اون 13 سال ابو هریره هم 6 ماه آخر بود، باز جز صحابه. بله 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 اینا دیگه شدنیست، اینا شدنیست. چرا؟ نه این شده است. انس بله انس پسر چیز دیگه اونی که من سریم است. بله 179 یا 149 حالا نشد. بله بله در هر حال میگه بیشتر، حالا منظور بیشتر این عبارتی است، مطلبی است که از عبارت مالک استفاده می شود. نظیر این باز در عبارت بعضی از فقهای دیگرشون هم هست، مثلا عبدالله ابن معقل مزنی از روات بخاری و مسلم تعبیرش اینه که تذکره علامه نقل می کند، اکثر علماء اینا، قول او که از اهل سنته، میگه اکثر علماء اینا یقولون بالجواز و بعضهم بالحرمه. اینم نقلی که دیگه شو که متأخرم هست. و از همه اینا که بگذری، ما از طریق خودمون، خب یکی روایت معمر بود که در این قضیه سندش هم صحیح، امام از وقتی ازش سوال میکند ایو شیئن یقولون، میگه قائل به جواز هستم، این معناش اینه که معمر نقل میکند یه قول معروف بین اهل المدینه را، قول یه نفر نیست، قول شاز نیست، یه قول معروفی رو در این نقل میکنه. و مهمتر از این علی ابن ابراهیم نقل می کند تو همین تفسیرش روایتی رو که قبلا خوندیم با زیلی که دارد، علی ابن ابراهیم وقتی اون روایت رو از امام صادق علیه السلام میخواد نقل کنه، اول آیه رو نعنا می کنه، چون تفسیر آیه است، به مناسبت تفسیر آیه در این چاپی که در دستمونه صفحه 65 اول میگه یسالونک عن المحیض و بعد نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تفسیر میکنه، بعد میگه تعولت العامه فی قوله تعالی ان شئتم حیث شئتم فی القبل و دبر، تعولت العامه و اینجوری معنا کردن. بعد میگه نه این درست نیست، از امام صادق نقل می کند که ای متا شئتم فی الفرج. بعد از این که اینم از امام صادق نقل می کند، خودش کن نمیاد مدللشم می کنه، استظهار می کنه همین مطلب رو از آیه، ثم استظهره من نفس الآیه بان الدلیل على قوله فی الفرج قوله نساؤکم حرث لکم فالحرس از زر فلفت فی موضع الولد. بسیار خوب، ما به این چرا که نقل کرده کاری نداریم، اون روایت جمع به جای خود. حالا میخوایم این تعبیر، این تعبیر مال خود علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم میدونید از اجله رواته، بسیار مورد احترام و دو ثلث کافی نقل از علی ابن ابراهیمه، شیخی کلینی بوده، دو ثلث کافی نقل از اون. پدرش البته بیشتر از پدرش خیلی نقل میکند. حالا تعبیر حسن علی ابن به اصطلاح ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، حضرت امام حسن عسکری رو درک کرده و معاصر با حضرت بوده و بعد به وسیله اینها روایت رو نقل میکنند. از اجله است ولا اشکال فی عظمت مقامه، ولو اینکه حالا این سالهای اخیر قبر بیچاره رو جابجا کردند و گور به گور کردند، از بین بردند در واقع. حالا این شخص تعبیر اینه، این تعبیر رو ما کاری داریم، تعولت العامه فی قوله تعالی کذا. یعنی چی؟ وقتی نسبت میده اون رو به عامه، نه نسبت به یه نفر، نمیگه تعول ابن عمر، نمیگه تعول فلان زید یا همچین مطلبی رو، میگه تعولت العامه. ظاهرش این بود که در زمان اینشون، یعنی زمان علی ابن ابراهیم، مشهور بین عامه این فتوا بوده. چی برداشت میکنید از این عبارت رو؟ مشهور بین عامه جواز بوده و رضا نسبت میده به عامه. چه سالیه این؟ اواخر سنن به اصطلاح قرن سوم، 200 خورده، 270-280 مثلا، زمان به اصطلاح علی ابن ابراهیم. تعولت العامه نسبت به همه اونها میده و لذا میبینیم فقهای قبل از مرحوم شیخ، متقدمین، اونایی که معاصره با علی ابن ابراهیم و یا بعد از او به زمانهای کوتاه و امثال اینا، نه اونا قائل به حرمت بودن خلافا لأهل سنت. خب این سیر مسئله یه مقدار در بینامه. بله بعد نسب القول بالحرمه به ابی حنیفه و دو شاگردش ابا یوسف و محمد شیبانی، این دوتا رو گفتن که اینها و به ابی حنیفه نسبت دادن که ابی حنیفه قائل به حرمت شده است. در این مورد اولا یقع السؤال، در این که ابا یوسف و محمد شیبانی قائل به حرمت شدند ظاهرا تردیدی نیست، مکرر نقل شده ازشون، اما خود ابو حنیفه که استاد اینا بود و البته مشهورترم بود از نظر مرجعیت فقهی، آیا واقعا این حرفو زده و قائل به حرمت شده یا نه؟ چیزی از خود ابو حنیفه در دست نیست. ابو حنیفه‌ای که الان مشهورترین ائمه اهل سنت، کتابی ازش باقی نموند، نوشته ازش باقی نموند، در زمان خودش هم هیچ مرجعیتی نداشت، یه آدم کنار افتاده قریب الغربایی بود به اصطلاح. بعدها همین دوتا شاگردش که اینها یه موقعیت اجتماعی وسیعی پیدا کردند و ابا یوسف قاضی قضات شد در زمان هارون الرشید، آمدن هی استادمون ابی حنیفه، او رو زندش کردن. حالا میخونیم که اگر این دوتا شاگردش نبودند، بعضی از خود اهل سنت اقرار میکنن لب یکن منه اسم ولا رسم، از ابو حنیفه چی باقی نمونده بود. حالا آیا چیزی داره یا نه؟ خودش که کتابی نداره هیچ، چیزی هم در این رابطه مستقیماً از قول خودش نقل نشده، فقط یه عبارت اختلافی است بین ابو حنیفه و تلمیذه. وقتی نقل میکنن میگن استادمون اینطور میگم، او در مسئله حد و تعذیر، چه آیا در این مورد حد و تعذیری وجود دارد یا ندارد، ابو حنیفه میگه نداره، اما نداشتن مسابقه با جواز نیست. یا بحث درباره این که داره یا نداره مسابقه با این که حرام بدونه نیست، یه همچین چیزی بیشتر در دسترس نیست. بله بله حرام است و تعذیب حد نداره. بله بعد حد نداره یا از زر حالا بله یا نه، لا یا از زر ممکنه بگه حرام است و اما به اصطلاح کبیره نیست. شما در تمام محرمات میگید تعذیب یا در کبائر میگید کدوم؟ در هر حال یه همچین بحثی، اونم به نقل خود اینا از ابو حنیفه، ولی کن روشن نیست فتوای ابو حنیفه در این مسئله چه بوده. این یک نکته. نکته دیگری که علا فرض بگیم ابو حنیفه قائل به حرمت شده باشد، زمانش که بعد با اقوال ائمه روایاتی که داریم چگونه برخورد میکنه و آیا ممکنه روایات تحریم ما به حساب تقیه از این قول باشه، حالا یا تقیه خوفی یا تقیه مسئله گویی هرچه، یا نه اینم بازی بحثیست نیاز داره به یک گفتگو. انشالله فردا بیاریم.